بخش چهارم، رهبری. اگر یک قایق پاروزنان زیادی داشته باشد، سر از روی کوه در می آورد و اگر تعدادشان کم باشد، قایق حرکت نمی کند. هر کس که رهبری را وسیله انتفاع شخصی خود قرار دهد، سزاوار رهبری نیست. فصل 38. رهبر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ یک مثلِ قدیمی در کره می گوید رودخانه تمیز از چشمه پاک جاری می شود و به واقع این موضوع صحت دارد. آب در ارتفاعات باید تمیز باشد که آب رودخانه نیز تمیز و پاک باشد. جامعه نیز به همین شکل است. رهبران باید سالم باشند تا جوامع نیز سالم بمانند و اغراق نیست اگر بگوییم که از رهبر یک جامعه میتوان آن را به خوبی ارزیابی کرد. ما به رهبرانی نیاز داریم که بتوانند روح اعتماد، شجاعت و رقابت را در مردم زنده کنند. همه ی افراد نمی توانند رهبر باشند، اما در این حال کمیت آنها نیز مهم است. ما در کره می گوییم اگر تعداد پاروزنان زیاد باشد، سر از روی کوه در خواهید آورد و اگر تعداد آنها کم باشد، قایق حرکت نمی کند. این موضوع بسیار مهم است که افرادی با ویژگی و توانایی های رهبری رهبر شوند. اگر جامعه از کمبود چنین افرادی رنج ببرد، با مشکل مواجه خواهد شد. اما ویژگی‌های یک رهبر چیست؟ رهبران می‌بایست ویژگی‌های خاصی داشته باشند. آنها می‌بایست اعتماد مردم را به خود جلب کنند و قادر باشند اجتماع را سازماندهی کنند. رهبران می‌بایست با استفاده از قدرت مدیریتی خود به حل اختلافات و کمبودها اقدام کنند و بتوانند به بهترین شکل نیرو و انرژی گروه‌های مختلف را در جهت رسیدن به موفقیت و پیشرفت‌های بیشتر به کار گیرند. اما نباید رهبری را با دیکتاتوری اشتباه گرفت. رهبری که من در موردش صحبت می‌کنم، با رهبری که در آن همه چیز برخلاف منافع گروهی است که او باید در جهت پیشرفت و سربلندیشان قدم بردارد، متفاوت است. رهبران می بایست حس خدمتگزاری داشته باشند و کارشان را تکلیف بدانند. می بایست برای کارشان از جان بگذرند و این تنها وظیفه آنها در زندگی است. اگر رهبر چنین نگرشی نداشته باشد، آن گروه دچار اغتشاش و پریشانی می شود و نمی تواند آنطور که باید عمل کند. کسی که رهبری را وسیله انتفاع شخصی قرار داده، سزاوار رهبری نیست. رهبر می بایست حس فداکاری و خدمتگزاری داشته باشد. این دو ویژگی به کمک یکدیگر می توانند به سربلندی اجتماع منجر شود. رهبری تنها نشستن در جایگاهی بلند نیست. رهبر می بایست قدم در راهی پرخطر بگذارد. او باید بتواند زندگی شخصی و علایق خود و حتی خانواده اش را نیز فدای کارش کند. پس می‌بینید که هر شخصی قادر نیست رهبر باشد و تنها کسانی می‌توانند رهبران موفقی شوند که چنین از خودگذشتگی داشته باشند. برای رساندن شرکت دوو به موفقیت، مجبور بودم از زندگی خانوادگیم بگذرم و خواب کافی و حتی یک تفریح نداشته باشم. هیچگاه وقت این را نداشتم که یک لیوان قهوه را با آرامش خاطر بنوشم. من لذت همراهی و همنشینی با خانواده‌ام را فدای کار در شرکت کردم. در ابتدا همسرم دائما از کار من شکایت می کرد. اما امروز او دیگر این موضوع را پذیرفته. شاید هم انتخاب دیگری ندارد. او در حال حاضر رئیس هتل هیلتون در سئول است. من می بایست همیشه با این واقعیت زندگی کنم که هیچگاه فرزندانم را به سفر نبردم. اما امیدوارم آنها دلیل این موضوع را درک کرده باشند و ارزش کارم را بدانند و کمی به من افتخار کنند. پس خوشبخت هستم و باید از آنها تشکر کنم. البته من اهمیت خانواده را می دانم. اساس شادی و شادکامی داشتن یک زندگی خانوادگی موفق است. اما یک رهبر خوب می بایست کار خود را در رأس سایر مسائل شخصی قرار دهد. اگر همه کاری را انجام می دادند که به آن علاقه داشتند، پس چه کسی رهبر می شد؟ سیاست کاری در شرکت دوو بر همین اساس است. ما به افرادی بها می دهیم که خلاق باشند، مبارزه کنند و زندگی شخصی خود را در مرتبه دوم اهمیت بعد از کارشان قرار دهند. آنها افرادی هستند که ویژگی‌های رهبری دارند. کسانی که می توانند روزی مدیران دوو شوند. حتی اگر آنها خلاقیت نداشته باشند، ما آنها را حمایت می کنیم اگر بدانیم به انجام هرچه بهتر کارشان تعهد دارند. چون این افرادی می توانند مدیران موفقی شوند به این دلیل که منافع اجتماعی را بالاتر از منافع خودشان می دانند و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برایشان مهمتر از موقعیت شغلیشان است. کسانی که شرکت دوو را رهبری کرده اند، رفاه و آسایش خود را با لذت بزرگتری عوض کرده اند. از طرف دیگر، افرادی وجود دارند که تنها به منافع و شادکامی خود می اندیشند. آنها از داشتن یک زندگی خصوصی شاد و موفق بیش از هدایت جامعه و پیشرفت و سربلندی آن لذت می برند. چون این افرادی هیچگاه گامی فراتر از سطح مدیریت نخواهند گذاشت. ما در شرکت دوو به کسانی که تفاوت بین کار برای مردم و منافع شخصی را درک نمی کنند نیازی نداریم. یک رهبر زمانی قابل احترام است که خدمتگزار مردم باشد و حس فداکاری در وی موج بزند. اینجاست که تفاوت بین یک دیکتاتور و یک رهبر مشخص می شود. مردم به دیکتاتور از روی ترس و وحشت احترام می گذارند و از او اطاعت می کنند. اما از یک رهبر واقعی ترسی ندارند و از صمیم قلب به او احترام می گذارند. قدرت و اعتبار از احترام برمی خیزد و یک رهبر باید به این مهم دست پیدا کند. از خرج کردن پول در مواقع لزوم نگران نباشید. فقط آن را هدر ندهید. حتی به مقدار خیلی کم. فصل 39. پول خنثاست. انسان زیرک و باهوش به خوبی می داند که چگونه باید وقت و پول خود را هزینه کند. پس بگذارید به شما بگویم به همان اندازه که وقت برای شما مهم است و نباید آن را هدر دهید، پول نیز مهم است. این موضوع می تواند ویژگی مثبت شما باشد اگر بتوانید نگرشی سالم در مورد پول و خرج کردن آن داشته باشید. البته پول به تنهایی نه مثبت است نه منفی، بلکه چگونگی استفاده از آن است که آن را مثبت یا منفی می کند. پول می بایست در زمان نیاز هزینه شود و معیار شناخت این نیاز نفع رساندن به خود و دیگران است. هزینه کردن پول برای تحصیل مسائل پزشکی و کمک به کسانی که مشکلات مالی دارند کاملا به جاست و شما نباید در این موارد اقتصادی فکر کنید. اگر پولتان را در جای صحیح خرج می کنید، مقدار آن اهمیتی ندارد. زمانی که هزینه کردن پول ضروری است، آن را دریغ نکنید. پس هیچگاه پولتان را بیهوده هزینه نکنید. حتی به مقدار خیلی کم. مثل زمانی که میل شدید برای خرید کالایی دارید که در واقع به آن هیچ نیازی ندارید. بعضی افراد کالایی را خریداری می کنند تنها به این دلیل که ارزان است، نه به این دلیل که به آن نیاز دارند. و برخی دیگر تنها از روی چشم و همچشمی کالایی را خریداری می کنند که این کار نادانی محض است. زمانی که مسئولیت کارخانه ماشینسازی کره را به عهده گرفتیم، تصمیم گرفتم احداث یک مجموعه امکانات رفاهی برای کارمندان شرکت را در دستور کار قرار دهم تا بتوانیم در کارمندان ایجاد انگیزه کنیم و حسن نیت خود را نیز به آنها نشان دهیم. در آن زمان، یعنی در سال 1976، انجام این کار طرحی بی سابقه بود. اما به این نتیجه رسیدم که زمان پرداختن به این موضوع فرا رسیده است. پس دستور ساخت سونا، آرایشگاه، خوابگاه و رستوران‌های مدرن را صادر کردم. اما مدیران بخش‌ها با من مخالفت می‌کردند و عقیده داشتند هزینه کردن چندین میلیون دلار، آن هم در سال 1976، بسیار برای شرکت سنگین است. دلایل مدیران برای مخالفت کاملاً توجیه پذیر به نظر می‌رسید. به دلیل اینکه سرمایه کل شرکت تنها دو برابر رقم تخصیص یافته برای ساختن امکانات رفاهی کارمندان بود و آنها عقیده داشتند که میتوان چنین رقمی را در جای هزینه کرد که مستقیماً بر تولید تأثیر بگذارد. علاوه بر این، شرکت در آن زمان با کسری بودجه نیز مواجه بود و مدیران بر این باور بودند که این پول میبایست صرف تسویه بدهی‌های شرکت شود و من هم واقعاً نمیتوانستم بگویم آنها اشتباه میکردند. اما برای انجام این کار تردید به دلم راه ندادم. تصمیم خودم را گرفته بودم و می‌خواستم این پول را صرف توسعه امکانات رفاهی کارمندان کنم. اگر می‌توانستیم روحیه کارمندان را بالا ببریم، سقف تولید افزایش پیدا کرده و شرکت شروع به رشد می‌کرد. من در رابطه با هزینه کردن هر مقدار پولی در این پروژه صرفه‌جویی نمی‌کردم، به دلیل اینکه انجام این طرح را نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌دانستم. این روشی است که من در ارتباط با مسائل مالی در پیش می‌گیرم. اگر کاری برایم ارزشمند باشد، ارقام برایم اهمیتی ندارد. از طرف دیگر، من واقعاً تبدیل به یک انسان خسیس می‌شوم اگر بدانم پول در حال هدر رفتن است. در آن زمان اتوبوس‌های سرویس شرکت بین سئول و محل شرکت در اینچاون در رفت و آمد بودند و مسیری در حدود 40 کیلومتر را روزانه می‌پیمودند و هر اتوبوس می‌بایست مبلغ 1 دلار بابت عوارض جاده پرداخت می‌کرد. قبل از رسیدن به محل اخذ عوارض، یک راه محلی وجود داشت که مستقیماً به محل شرکت در اینچاون منتهی می‌شد. و اگر اتوبوس‌ها می‌توانستند از آن راه طی مسیر کنند، می‌توانستیم برای هر اتوبوس در روز 1 دلار صرفه‌جویی کنیم. برای مهم نبود که مبلغ چقدر باشد. مهم این بود که پول شرکت بیهوده هدر نرود. همچنین موضوع مهم در اینجا چندین میلیون دلار و یا 1 دلار نیست. موضوع هزینه کردن عاقلانه پول است. هزینه کردن چندین میلیون دلار برای پروژه امکانات رفاهی کارمندان به اندازه پسنداز کردن 1 دلار معقول بود. من معمولاً برای خرید هدایایی که شرکت ما به شرکت‌های دیگر می‌دهد شخصاً اقدام می‌کنم و هدایای ما اغلب ظروف سفالی و یا صنایع دستی هستند. بعضی اوقات فروشنده ها زمانی که متوجه می شوند من رئیس یک شرکت بزرگ هستم، قیمت اجناس را بسیار بالا می برند و من نیز به همان اندازه بر روی قیمت چانه می زنم تا به مقدار اولیه برگردد. فروشنده ممکن است تصور کند که خسیس هستم و حاضر نیستم پول خرج کنم. اما من این موضوع را از دید دیگری نگاه می کنم. ما باید این ذهنیت را از ذهن مردم پاک کنیم که هر کسی که پولش را بی دلیل خرج می کند انسان دست و دل بازی است و کسی که پول را درست و به جا هزینه می کند انسان خسیسی است. کارخانجات دوو میزان آلودگی محیطی بسیار کمی دارند. با وجود این ما همیشه آماده هزینه کردن در جهت بهینه‌سازی امکانات حفاظت محیط زیست در شرکت هستیم. همچنین زمانی که برای جبران ضرر جانی به خانواده‌هایی که در حین کار از دنیا رفتند اقدام می‌کنیم، بسیار سخاوتمند هستیم. ما فقط می‌دانیم کی و چگونه سرمایه‌مان را به بهترین شکل ممکن هزینه کنیم. شخصی که پول خود را در موقع نیاز هزینه می‌کند، کسی است که می‌داند چگونه و در چه زمانی پول باید خرج شود. همه چیز بستگی به ذکاوت افراد دارد. حتی بهترین مدیران نیز همه احتمالات را در نظر نمی گیرند. فصل 40 بهترین مدیران چه کسانی هستند؟ چندین سال پیش رئیس یکی از شرکت‌های بزرگ ژاپنی، شخصی بسیار محترم و تحصیل کرده، مهمان شرکت ما بود و من چند روزی همراه او بودم تا کارخانجات مختلف دوو را به او نشان دهم. در حین دیدار او از شرکت، تمامی جزئیات اجرای طرح‌های مختلف را برای وی توضیح دادم و او بسیار از این بابت شگفت زده به نظر می رسید. گویا اندکی از اطلاعات نچندان کافی خودش در مورد شرکت مطبوعشان احساس شرمساری می کرد. بعد از سفر او به کره بود که ما دوستان خوبی شدیم و من نیز از روی دوستی نظریات خودم را در مورد دو گروه مختلف مدیران با او در میان گذاشتم. گروه اول مدیرانی که با بها دادن به پایین دستان خود و ترغیب و تشویق آنها به مطرح کردن طرح‌های جدید و انجام جزئیات مختلف کارها جایگاهی برای خود به دست می‌آورند و تقریباً در بیشتر شرکت‌ها موفق هستند. گروه دوم که من نیز جزء آن دسته هستم، مدیرانی هستند که اکثر تصمیم‌گیری‌ها را مستقیماً انجام می‌دهند. زمانی که مدیران طرح‌ها و نظریات جدید خود را که با صرف وقت زیاد آماده شده با من مطرح می کنند، می خواهم آنها را تشویق کنم و از کارشان تعریف کنم، ولی همیشه یک راه بهتر برای انجام آن کارها به ذهنم می رسد. بعضی وقتها مدیران به سراغ من می آیند و با افتخار می گویند که توانستند سرمایه گذاری مناسب برای انجام پروژه خاصی پیدا کنند. حتی بهترین مدیران نیز همه احتمالات و امکانات را در نظر نمی گیرند. به طور مثال، راحت ترین و سریع ترین راه، تهیه وام و اعتبار انجام پروژه های کاری، همیشه بهترین راه نیست و مسلماً بالاترین نرخ سود را از شما خواهد گرفت. اما کنکاش و جستجو می تواند پایین ترین نرخ سود را به شما نشان دهد. حتی زمانی که بانک پیشنهاد سود بسیار پایین به ما می‌دهد، من از شرکت‌های تابعه‌مان می‌پرسم که آیا هیچ کدامشان بودجه مازاد ندارند تا در اختیار ما بگذارند؟ به این طریق در صورت موجود بودن اعتبار از پایین‌ترین سطح بهره نیز مبلغ کمتری پرداخت خواهیم کرد. از آنجا که تمامی این کارها را چندین بار انجام دادم، به خوبی با آنها آشنایی دارم و در نتیجه بیشتر از آنچه بخواهم از مدیرانم تعریف و تمجید کنم، برنامه‌های آنها می‌تواند پیشرفت کند و همیشه به آنها می‌گویم که می‌توانند بهتر باشند. شیوه مدیریتی من ممکن است در همه شرکت‌ها مناسب نباشد، ولی باعث می‌شود افراد شرکت دوو بیشتر از آنچه تصورش را دارند موفقیت به دست بیاورند. هیچ کس نمیتواند به بهانه درآمد کم یا زیاد از تو انتقاد کند. تنها برای خرج کردن غیر منطقی مورد انتقاد قرار خواهی گرفت. فصل 41. چگونه پول درآوریم و آن را درست خرج کنیم. وقتی صحبت پول درآوردن می شود، من متخصص این امر هستم و در این رابطه بسیار از خودم مطمئنم. اسم من همواره از زمان تأسیس شرکت دوو در لیست افرادی که بیشترین ثروت را در کره دارند قرار داشته است. و این حقیقت که اسم من اغلب در بین بزرگترین تاجران بین المللی نیز قرار دارد، گواه این مطلب است که راه پول درآوردن را به خوبی می دانم. به هر کجا می روم، به سرعت متوجه می شوم که در آنجا پول چگونه به دست می آید. یک بار به شوخی گفتم که هر خیابانی با طلا پوشانده شده است. پس من هم به جمع‌آوری آنها می روم. البته، در دنیا مکانهای بسیار زیادی وجود دارد که خیابانهایشان با طلا پوشانده نشده است و پول درآوردن در آنجا آسانترین کار دنیا نیست و مستلزم کار زیاد و سخت است. هرچند قصد من از این شوخی تنها نشان دادن علاقه‌ام به این موضوع بود. یک هنرمند زمانی که برای نقاشی به خارج از شهر می رود، تنها به دنبال پیدا کردن زیباترین مناظر می گردد. یک ماهیگیر همیشه به خاطر می آورد که بهترین نقطه برای صید ماهی کجاست. به همین شکل یک تاجر نیز باید هر کجا که می رود راه پول درآوردن را پیدا کند. از اونجا که من استعداد پول درآوردن را دارم، وقتی برای اولین بار به جای می روم، گویی این موضوع به من الهام می شود که بازار چه کاری در آنجا رونق دارد. اما هنوز یک نقص بزرگ دارم و در این زمینه می بایست استعداد خودم را پرورش دهم و آن طریقه استفاده از پول است. به عقیده من این مهم نیست که چه کاری انجام می شود. مهم این است که شخصی آن کار را انجام بدهد که استعداد آن کار را دارد. شخصی که استعداد ورزشی دارد باید ورزشکار شود. کسی که استعداد موسیقی دارد نباید توسط پدر و مادرش مجبور به ادامه تحصیل در رشته مهندسی شود. به دلیل اینکه او در آینده فقط تبدیل به یک مهندس بی استعداد خواهد شد. درست مانند افرادی که استعداد پول درآوردن دارند، افرادی نیز وجود دارند که استعداد استفاده از آن را دارند. و اگر شما پول را به دست شخصی بدهید که استعداد استفاده درست آن را نداشته باشد، پول به هدر می رود. من هیچ وقت در دنیای تجارت به فکر جمع کردن پول برای خودم و خانواده‌ام نبودم. اگر این کار را می کردم در حال حاضر یک فرد بسیار پولدار بودم و احساس بیپولی نمی کردم. هیچگاه به شرکت دوو به چشم اموال شخصیم نگاه نکردم. دوو به من تعلق ندارد. من تنها متخصص اداره کردن آن هستم. اگر بخواهم ساده تر بگویم، احساس میکنم سرمایه‌ای که جمع کرده ام به خودم تعلق ندارد. این سرمایه متعلق به افرادی با توانایی‌های خاص است که بتوانند از طریق این شرکت به جامعه خدمت کنند و به همین دلیل بود که دوو را تأسیس کردم. انگیزه اصلیم برای تأسیس شرکت دوو در آن زمان با استفاده از تمام دارایی‌هایم که بالغ بر 37 میلیون دلار می‌شد، از عقایدم در مورد تجارت و نقش آن در پیشرفت جامعه ناشی می‌شد. یکی از عمده فعالیت‌های شرکت دوو در زمینه انجام تحقیقات دانشگاهی بر روی علوم پایه و چاپ نتایج آن و در دسترس قرار دادن آن نتایج برای استفاده مردم است که این کار توسط آکادمی علوم و تحقیقات دوو انجام می شود. دانش علوم پایه برای تمامی رشته ها ضروری است و متاسفانه در کره تا به حال زیاد به آن پرداخته نشده است. اما من خیلی در کار آکادمی دخالت نمی کنم و می دانم افرادی که در آنجا فعالیت می کنند از من با استعدادتر هستند و می دانند سرمایه شرکت را در چه راهی هزینه کنند. بیش از 10 سال است که آکادمی در حال پشتیبانی و حمایت از برنامه های پزشکی در نقاط محروم کره مانند موجو، واندو، شینان و چیندوست. کارکنان بخش پزشکی تلاش های بسیار زیادی برای پیشرفت شرایط زندگی و بهبود وضعیت مردم در این مناطق مستعد صنعت کشاورزی و ماهیگیری انجام می دهند. در نظر داشته باشید که این مناطق از جریان زندگی شهری بسیار دور هستند و وضعیت تحصیلی نیز در این مناطق بسیار نابسامان است. و کاری که این گروه انجام می دهند تنها از عهده کسانی برمی آید که حس قوی خدمتگزاری و فداکاری داشته باشند. از خودگذشتگی آنها زمانی بیشتر نمایان می شود که بدانیم ما در دوره زندگی می کنیم که عمل خیرخواهانه به آسانی به جستجو برای منافع شخصی تعبیر می شود. تصمیم دارم تعداد بیمارستان ها را در این مناطق افزایش دهم. اما پزشکان زیادی حاضر به کار کردن در چنین مناطقی نیستند. به همین منظور ما تصمیم گرفتیم جوانان مستعدی را از این مناطق انتخاب کنیم و مسئولیت تحصیل آنها را در دانشگاه‌های معتبر به عهده بگیریم و آنها پس از اتمام دوره تحصیلیشان می‌توانند به زادگاهشان بازگردند و فعالیت کاری خود را در آنجا آغاز کنند. در مسائل آموزشی آکادمی دوو طرح حمایت و پشتیبانی از مدارس مختلف از دوره مهد کودک تا دبیرستان را در دستور کار خود دارد. از سال 1978 آکادمی دوو با همکاری مؤسسه مطبوعاتی سئول دوره‌های آموزش روزنامه‌نگاری و تحقیقات صنعت نشر را نیز در خارج از کشور برگزار می‌کند. چون این طرح‌هایی به افرادی که آینده کشور را رقم خواهند زد کمک می‌کند تا با استفاده از این موقعیت‌ها افق‌های روشن‌تری را برای کار و خدمت به اجتماع رو در روی خود ببینند. شاید این مطالب تا اندازه‌ای خودنمایانه به نظر بیاید، اما کارهای بزرگ و خیرخواهانه زمانی زیباتر هستند که بی‌نام و نشان انجام شوند و طبیعتاً خیلی صحیح نیست اگر من مستقیماً به شما بگویم که شرکت دوو چه خدماتی انجام می‌دهد. امیدوارم این مطالب برای شما سوء تفاهم ایجاد نکرده باشد. من تنها به این دلیل این مطالب را عنوان کردم که بگویم قابل قبول نیست اگر شخصی تنها به فکر منفعت شخصیش باشد و بسیار خوشحال خواهم شد اگر روزی به این باور و نتیجه برسم که استفاده صحیح از پول از به دست آوردنش عاقلانه تر است. اشتباه بسیار بزرگی است اگر شما به تجارت تنها به چشم کاری نگاه کنید که نیازهای شخصیتان را برآورده می کند. دلیل اینکه بعضی از تاجران اغلب مورد انتقاد قرار می‌گیرند این نیست که زیاد یا کم پول در می‌آورند. دلیلش این است که راه صحیح خرج کردن آن را نمی‌دانند. اگر شما راه‌های مناسب هزینه کردن سرمایه‌تان را نمی‌دانید، به کسی اعتماد کنید که می‌داند. این کار مشکلی نیست اگر به دیگران نیز فکر کنید.